است و امروز مال و جان شما بر ما حلال است. با تنین انداز شدن این شعار لرزه بر اندام مشرکان افتاد، ولی وقتی که پیامبر این جملات را شنید فرمود بجای آن بگویید امروز روز رحمت و مهرورزی است. سرانجام پیامبر به همراه یارانش به کنار کعبه در مسجد الحرام آمدند. مشرکان نگران و ترسان گذشته تاریک خود را تمام کردند. خود برای جهانیان است، دیوار ترس و وحشت آنان را فرو ریخت و فرمود درباره من چه میگویید و چگونه می اندیشید؟
شب را سحر به تیغه خنجر زد، سردار صبح خیمه به خاور زد، آنک سپید دامن نازف شد، خورشید گل ز شب چمن سر زد، این صبح صبح طلعت خورشیدیست، کاتش به جان شب شب کافر که در این صبح تابید و از کران جهان سر زد، موی سفید یاس عدالت را هر کس شنید مرغ دلش پر زد، موی سفید یاس عدالت را هر کس شنید مرغ دلش پر زد. در زهر بی امان آتشگاهی، در سایه سار کوچه باور زد، در زهر بی امان آتشگاهی، در سایه سار کوچه باور زد.
مردم بهت زده و بیمناک مکه همگی با صدایی لرزان و پوزش طلبانه گفتند ما جز خوبی و عفو و گذشت درباره تو نمی گوییم و جز خیر و نیکی گمانی به تو نمی بریم. تو برادری مهربان و بزرگوار هستی. در آن لحظه سرنوشت ساز پیامبر نگرانی آنها را برطرف ساخت و فرمان عفو عمومی صادر کرد. و آنها گفت من همان جمله ای را که برادرم یوسف به برادران ستمگر خود گفت به شما میگویم. امروز بر شما هیچ ملامت و سرزنشی نیست. خدا گناهان شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به میان جمعیت مشرکان مکه آمد و جلوه دیگری از رأفت و رحمت الهی را جلوه‌گر ساخت و خطاب به آنان فرمود شما مردم هموطنان نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید، مرا از سرزمینم بیرون راندید و در دورترین نقطه که به آنجا هجرت کرده بودم به نبرد با من برخاستید. ولی با این وجود تمام شما را در یک فرمان عمومی می بخشم و اعلام می کنم تمام شما آزادید. دوستان، معمولاً فاجعان جنگ پس از پیروزی احساس غرور کرده و سر از پا نمی‌شناسند. ولی رسول خدا که هدفی جز نشر و گسترش آیین یکتا پرستی نداشت، بر آستانه در کعبه ایستاد و پس از سرنگونی بت‌ها این بانگ ملکوتی را در فضا تنین افکن کرد و فرمود: معبودی جز خدای یگانه نیست، او یکی است و شریکی ندارد. وعدش راست در آمد و بنده خود را نصرت و یاری داد و تمام گروه ها و احزاب را به تنهایی منهدم و پراکنده ساخت. مردم آزاد شده مکه هنگامی که رفتار مودت آمیز پیامبر و مسلمانان را مشاهده کردند، گروه گروه با اختیار و آزادی کامل اسلام را پذیرفتند. لذا حوادثی که در جریان فتح مکه رخ داد و وضوح نشان می دهد که اسلام آیین محبت، رحمت، آزادی و اختیار است و هدف آن تحمیل عقیده با زور شمشیر نیست. عزیزان، با نگاهی اجمالی به کارنامه کشورهای مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر در میابیم که آنها طی جنگ‌های متعدد انسان‌های زیادی را قربانی جنگ طلبی‌ها و مطامع خود کردند. چنانکه در جنگ‌های اول و دوم جهانی میلیون‌ها انسان به کام مرگ فرو رفتند. پس از جنگ جهانی دوم، پرونده آمریکا مملو از جنگ و تجاوز و ویرانگری است که حاصل آن کشته شدن میلیون‌ها انسان در کشورهای مختلف جهان است. در مقطع کنونی نیز آمریکا و دولت‌های غربی با همکاری برخی کشورهای مرتجع عربی آتش جنگ و تروریسم را در منطقه غرب آسیا روشن نموده و هر روز شاهد قتل عام انسان‌های بی‌گناه در کشورهای چون سوریه، عراق و یمن و سایر نقاط هستیم. بجاست آمار کشتارهای چندین میلیونی در جنگهای یک قرن گذشته را با آمار جنگهای زمان پیامبر که کشته شدگان دو طرف روی هم هزار و اندی می شوند مقایسه کنیم. انسان منصف با این مقایسه در می‌یابد که برخلاف کشتارهای فجیعی که توسط مدعیان تمدن غرب صورت گرفته، اسلام دین جنگ و خونریزی نیست. با این توضیح این حقیقت روشن می شود که دولت‌های غربی برای آنکه سیمای درخشان اسلام را خدشه‌دار نمایند و از نفوذ و گسترش آن در جهان بکاهند، آن را متهم به جنگ و خونریزی می کنند. همینک نیز در راستای همان سیاست اسلام حراسی، جریان‌های انحرافی و خونریز تکفیری چون داعش و القاعده و طالبان را پدید آورده و مورد حمایت قرار دادند. تلاش دولت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی غرب این است که با استفاده از این گروه‌های خشن و تکفیری، چهره خشن، غیر منطقی و ناهنجار از اسلام به نمایش بگذارند، در حالی که اسلام اساساً دین عقل و منطق و مروج فرهنگ گذشت و مدارا و رأفت است، همان گونه که پیامبر آن نیز و تعبیر قرآن رحمت برای همه جهانیان است. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت آمریکا برای افغانستان در دوحه گزارش‌ها درباره بازگشایی کنسولگری خود در افغانستان را تکذیب کرد. سخنگوی سفارت آمریکا در دوحه به رسانه‌ها گفت موضع واشنگتن در قبال افغانستان تغییر نکرده و هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به فعالیت‌های دیپلماتیک در کابل در کوتاه مدت وجود ندارد. پیش از این صدای آمریکا گزارش داده بود که ایالات متحده محتاطانه و بدون به رسمیت شناختن طالبان در حال بررسی امکان بازگشایی کنسولگری خود در افغانستان تحت کنترل این گروه است. صدای آمریکا افزوده بود که این موضوع در یک سند راهبردی جدید وزارت خارجه آمریکا مطرح شده و نمایانگر تغییر بالقوه سیاست آمریکا برای تعامل با طالبان در جهت دستیابی به اهداف متعدد امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. با این حال سفارت آمریکا در دوحه به رسانه‌ها گفت باید روشن باشد که هیچ تغییری در سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان تحت کنترل طالبان رونما نشده است. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در همایشی با حضور مقامات طالبان گفت این گروه در قبال شیعیان افغانستان سه اشتباه را مرتکب شده که بی‌اعتمادی شیعیان را در پی داشته است. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی، روحانی و مدرس برجسته شیعیان افغانستان، در همایشی در غرب کابل با حضور مقامات طالبان گفت به شهادت رساندن عبدالعلی مزاری، حزب فقه جعفری و بازداشت زنان سه اشتباه طالبان بوده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
گرد همایی مردمی با اشتراک علما و شماری از مقامات حکومت طالبان زیر نام ارزیابی حوادث اخیر غرب کابل. در این گرد همایی حضرت آیت الله عظما واعظ‌زاده بهسودی در سخنان خود گفت با آنکه درباره پیامدهای برخورد نامناسب در برابر مردم و مقامات حکومت طالبان هشدار داده بود، اما حکومت طالبان با مسائل حساس دامن زده است. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی با انتقاد از حکومت طالبان در مورد حذف فقه جعفری، به شهادت رساندن عبدالعلی مزاری و بازداشت زنان گفت حکومت طالبان در این سه مورد مرتکب اشتباه شدند.
الله و ساتید گفتم به نمایندگان من، گفتم باز هم بیشتر میگی، ولی خب این رفتاری که اخیراً صورت گرفت بالاخره خب این مشکل رو خلق کرد که مردم ناراحت شدن، مردم گلایه‌مند شدن. خب و دیروز هم با برادر عزیز من جناب مولوی صاحب نظامی که یعنی حالا تشریف داره اینجا، عرض کردم گفتم امارات اسلامی سه تا اشتباه مرتکب شده است، با هر اشتباه فاصله از مردم زیاد شده است، اشتباه ها را جبران بکند، دل مردم را بگیرد. بعد وقتی که مردم در کنار نظام بود، نظام عمرش طولانی میشه، وقتی مردم نباشه عمر نظام کوتاه‌تر میشه. گفتم اشتباه اول شما این بود که خب آقای استاد مزاری رهبر ما بود، به شما اعتماد کرد، خود به دامن شما انداخت، میگفت افغان دامن داره، ولی خب ندیدیم دامن را. مسئله خب گذشت، گذشته را دیگه ما یاد نمی کنیم، ولی یک پاسنگ به اعتمادی گذاشته شد. اگر گلایه می کنه که 20 سال با ما همکاری نکنه، خب این به اعتمادی رو شما خلق کردید. بعد گفتم مسئله دیگه مسئله مذهب است، مذهب نقطه خیلی حساس است. شما فقه جعفری رو از نصاب تعلیمی انداختی، این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کرده، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب رو از اینا بگیریم دیگه همه چیز رو از اینا گرفتیم. این مسئله حساسه. گفتم هیچ شیعه سنی نمیشه و هیچ سنی هم شیعه نمیشه، هلی به مذهب مردم کار نگیریم. این مسئله دوم. گفتم نقطه سومی که خیلی حساسیت برانگیز مسئله ناموس است. وقتی کار برسه به بحث ناموسی، خب از اسلامیت هم گذشته مسئله افغانی بودن هم در قبال ناموس حساسیت نشان می‌دهد.
آیت الله وایزاده بهسودی همچنان با انتقاد از حکومت طالبان گفت که شورای علمای شیعه افغانستان برای حل چالش‌های کنونی بارها برای دیدار با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان به ولایت قندهار رفتند اما موفق نشدند، در صورتی که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در طی 2 روز با تمام مقامات حکومت طالبان از جمله ملا هبت الله آخوندزاده دیدار کرده است.
نمایندگان شورای علمای شیعه میره در قندهار 5 روز 8 روز میمانه اونجا، به حضور پذیرفته نمیشه، برمیگردد. اما یک ملای پاکستانی در ظرف 2 روز کل مقامات رو میبیند. این جای گلایه است که انسان از رهبری امارت اسلامی از جناب آقای هیبت الله
مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی حکومت طالبان هم در این گرد همایی بر حفظ وحدت و خوت میان شهروندان تاکید کرد و از مردم خواست در زیر سایه حکومت طالبان با گونه مسالمت‌آمیز زندگی کنند.
بیانیه‌ها، دساتر، فرمان‌های شیخ هیبت الله امیرالمومنین روشن است. توصیه‌اش برای امرا و برای حکام و برای متصدیان امور توصیه است که مردم باید رعایت شوند، حقوق مردم رعایت شوند، اصل مردم است.
با این همه در این مراسم سخنرانان تامین امنیت و برخورد مناسب را از خواسته های شهروندان دانسته و تاکید کردند که حکومت طالبان باید در این موارد توجه جدی کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزارت امور خارجه ایران از کشورهایی که کمکهایشان به مردم غزه را در شرایط وخیم و بحرانی جنگ متوقف کرده اند به شدت انتقاد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس خبرهای رسمی منتشر شده توسط آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا، تعداد قابل توجهی از کشورهای کمک کننده به آژانس کمک‌های خود را صرفاً به دلیل ادعای اثبات نشده رژیم صهیونیستی مبنی بر کمک تعدادی از کارکنان آن را به حماس برای عملیات 7 اکتبر متوقف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی برخلاف خواسته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری مانع ورود کمک‌های انساندوستانه به فلسطین می‌شود افسود، این کشورها غیر از ابراز نگرانی و برخی نمایش‌های سیاسی بی اثر هیچ محدودیتی در روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی ایجاد نکردند و به همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود با رژیم و برخی هم به کمک‌های نظامی و تسلیحاتی و مالی خود به آن ادامه می‌دهند. وجدان‌های بیدار قضاوت خواهند کرد. در پی تامزنی رژیم اسرائیل با 12 کارمند آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا و ادعای کمک این افراد به حماس، این آژانس هشدار داد که احتمالاً باید تا پایان فوریه فعالیت خود را در سراسر غرب آسیا متوقف کند. ساعتی پس از تهاجم آمریکا به خاک عراق، تروریست‌های داعشی به مواضعی اردو و هشت شعبی در غرب ولایت الانبار حمله کردند. جمعه شب آمریکا مناطق در شرق سوریه و غرب عراق را هدف حملات هوایی قرار داد. در جریان حمله آمریکا به منطقه القائم و کشاد در غرب عراق، 3 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. همچنین حمله آمریکا به شرق سوریه و شهرهای المیادین و البوکمال هم 10 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. آمریکا مدعی است که این حملات در اقدامی تلافی جویانه نسبت به کشته شدن 3 نظامی کشور در پایگاهی در سوریه صورت گرفته است. درگیری‌های اردو و هشت شبی با تروریست‌های داعشی در بزرگراهی در منطقه السکار در غرب ولایت الانبار ادامه دارد. این یورش ساعتی پس از حمله آمریکا به منطقه القائم و آکاشاد در غرب عراق صورت گرفت. در این حال یحیی رسول سخنگوی نیروهای مسلح عراق بامداد شنبه با تایید حمله آمریکا به غرب کشورش گفت این حملات نقض حاکمیت و تضعیف تلاش دولت بغداد برای برقراری ثبات در کشور است. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه سانا بامداد شنبه گزارش دادند اکثر اهدافی که آمریکا به آنها حمله کرده است پیش از حمله به طور کامل تخلیه شده بود. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. مؤسسه فرهنگی هنری سبا به مناسبت فرارسیدن روز غزه، نمایشگاه قاب غمگین را با عنوان مظلومیت غزه در موزه هنرهای معاصر فلسطین در تهران برگزار کرده است. این نمایشگاه شامل آثاری از هنرمندان تجسمی ایران است که طی سالها تلاش و فعالیت در همراهی با مردم مظلوم فلسطین در قالب پوستر، تصویرسازی و کاریکاتور خلق کرده اند. امروز نگاهی داریم به این نمایشگاه. موزه هنرهای معاصر فلسطین مؤسسه وابسته به فرهنگستان هنر ایران است که نامش یادآور هنر مقاومت و حماسه و وطن دوستی است. این موزه تنها موزه در جهان است که با نام فلسطین آثار تجسمی هنرمندان فلسطینی و دیگر کشورها را به نمایش در می آورد. اندیشه تأسیس موزه برای نمایش مقاومت مردم فلسطین در سال 1381 همزمان با برگزاری نمایشگاه هنر مقاومت در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین شکل گرفت. به همین منظور در کنار برگزاری نمایشگاه هنر مقاومت 65 اثر هنری خریداری شد. این آثار متعلق به نقاشان فلسطینی رانده شده از سرزمین مادری و مقیم در کشورهای سوریه، لبنان و اردن بود. پس از آن ساختمان موزه مشتمل بر 8 گالری با مساحتی در حدود 700 متر مربع در 3 طبقه راه اندازی شد و طی این سالها پذیرای هنرمندانی بوده است که در آثارشان به مسئله فلسطین از زاویه دید هنرمندانه نگاه کرده اند. همه می دانیم که جنایات ضد انسانی رژیم صهیونیستی نسبت به مردم غزه و فلسطین محدود به این چند روز نیست و چند دهه است که این ظلم به مردم فلسطین روا می شود. اما از زمان عملیات طوفان الاقصا که رژیم صهیونیستی جنایات بسیاری را در غزه مرتکب شد، هنرمندان و چهره های بسیاری به این جنایات واکنش نشان دادند و بارها حمایت خود را از مردم غزه اعلام کردند. هنرمندان ایرانی هم از زاویه های مختلفی به موضوع فلسطین و غزه و صهیونیست‌ها پرداخته و آثارشان گواه گویایی در همدردی آنها با مردم مظلوم فلسطین است. از جمله این هنرمندان می توان به آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس مشهور ایرانی اشاره کرد که نزدیک به 30 سال در فلسطین و سرزمین های اشغالی عکاسی کرده و عکس‌هایش با محوریت فلسطین و انتفاضه معروفیت جهانی دارد. کاریکاتوریست های چون سید مسعود شجاعی طباطبایی نیز از جمله هنرمندان کاریکاتوریستی است که نسبت به فلسطین بی توجه نبوده و علاوه بر خلق آثاری در این زمینه به برگزاری مسابقات و جشنواره‌های بین المللی هنری نیز اقدام کرده است. به عنوان نمونه مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور غزه که در سال 2014 در ایران برگزار شد و تعداد زیادی از هنرمندان متعهد و دردمند از سراسر دنیا در آن شرکت کردند. همچنین مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست که دوبار در سالهای 1364 و 1394 در تهران برگزار شد و در آن هنرمندانی از نقاط مختلف جهان شرکت کردند. سینما نیز به عنوان هنر هفتم در جایگاه صنعت، هنر و رسانه از استکبار ستیزی و ابراز حس انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی عقب نمانده و اقدام به تولید آثار کوتاه، سینمایی مستند و انیمیشن در این زمینه کرده است. پس از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی، آثار متعددی در کارنامه سینما ایران می توان یافت که با موضوع فلسطین، انتفاضه و مقاومت ساخته شده است. مسعود کیمیایی در سال 1367 و با فیلم سرب نخستین کارگردان پس از انقلاب است که مستقیماً به موضوع فلسطین پرداخت. این فیلم روایتی از یهود ستیزی صهیونیست که داستان سیاسی جنایی را در بستر مهاجرت یهودیان به سرزمین موعود روایت می کند و پرده از جنایات صهیونیست در این مورد برمی دارد. داستان فیلم در اوایل دهه 30 شمسی در تهران روایت می شود و به ماجرای زوج یهودی به نام دانیال و مونس می پردازد که قصد عزیمت به سرزمین موعود را دارند، اما چون عموی آنها با صهیونیسم مخالف است و با این مهاجرت هم مخالفت می کند، توسط هاگانا سازمان بسیج کننده یهودیان به قتل می رسد. کیمیایی در سر اشاره مستقیمی به همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و یهودیان در ایران دارد و برانسه همی گذارد و در مقابل به انتقاد از سیاست های خشن صهیونیست‌ها نسبت به یهودیان می پردازد و در دیالوگی از زبان دندان پزشک صهیونیست تصفیه نژادی نازی ها را با عمل صهیونیست‌ها یکی می داند. فیلم بازمانده را سیف‌الله داد در سال 1373 ساخت. این فیلم یکی از نخستین فیلم های استاندارد درباره فلسطین اشغال است. داستان فیلم درباره زن و شوهر جوانی است که به همراه فرزند نوزادشان فرهان در بیت المقدس زندگی می کنند. وقتی صهیونیست‌ها به قدس حمله می کنند، پدر و مادر فرهان را می کشند. یک خانواده یهودی مهاجر از لهستان خانه آنها را اشغال می کنند و به دلیل عقیم بودن زوج یهودی، فرهان را به عنوان فرزند خود گرفته و می خواهند که او را به عنوان یک یهودی بزرگ کنند. اما مادر بزرگ فرهان با نفوذ به خانه تحت اشغال با عنوان پرستار بچه مبارزه ای را برای حفاظت و بازپسگیری نوه‌اش آغاز می کند. در نهایت مادر بزرگ با پیوستن به یک گروه انقلابی در نقش یک مبارز سیاسی ظاهر می شود و با عبور از تمایلات فردیش عملیات خطرناک را برای ضربه زدن به اسرائیلی ها با موفقیت اجرا می کند. بسیاری از منتقدان این فیلم را بهترین و مهمترین فیلم تاریخ سینمای جهان درباره موضوع فلسطین و قدس می دانند و معتقدند که تقریبا هیچ فیلمسازی نتوانسته در تاریخ سینمای جهان به خوبی مرحوم سیف‌الله داد به شکلی دقیق و مشکافانه اصل ماجرا را که تجاوزگری صهیونیست‌ها به فلسطین در نیمه اول قرن بیستم است روایت کند. کارگردانی فیلم هیام را محمد دورمنش به عهده داشته است. این فیلم داستان یک دانشجوی مهندسی طبعی انگلیس است که برای ازدواج با دختری به نام هیام به جنین در فلسطین اشغالی سفر می کند. مراسم ازدواج برگزار می شود و وقتی آن دو نفر قصد خروج از فلسطین را دارند، صهیونیست‌ها حمله می کنند و شوهر او دستگیر می شود. در انتهای فیلم هیام و شوهرش از دست صهیونیست‌ها آزاد می شوند. این فیلم نیز مانند دیگر فیلم‌هایی که با موضوع فلسطین در ایران ساخته شده‌اند، بیش از جنگ و کشمکش‌های سیاسی، این مسئله را از زاویه انسانی نگاه می‌کند. در واقع این فیلم سعی دارد تا با ترسیم این واقعیت که اشغال فلسطین برهم زننده زندگی‌های عاشقانه و به هجران کشاندن وصال‌هاست، مخاطب خود را نسبت به رژیم صهیونیستی و تصرف خاک فلسطین آگاه کند. اما فیلم شکارچی شنبه با کارگردانی پرویز شیخ‌تادی به ایدئولوژی صهیونیست‌ها در تربیت فرزندانشان می‌پردازد. این فیلم داستان زندگی کودک یتیم است که به اصرار پدر بزرگش که یکی از سران صهیونیسم است، مدت یک ماه از مادرش جدا می‌شود و تحت آموزش‌های صهیونیستی قرار می‌گیرد. بعد از گذشت یک ماه کودک به موجود خشن، خطرناک و خونریز تبدیل می‌شود، تا جایی که در پایان این فیلم شاهد به قتل رسیدن پدر بزرگ به دست کودک هستیم. شیخ تادی عنوان کرده که با بررسی متون و اندیشه های اسرائیلی و گفتگو با یهودیان بی‌طرف توانسته به لایه‌های پنهان افراط‌گری‌های یهود دست پیدا کند. به همین دلیل شکارچی شنبه یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌ها در زمینه تقابل صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها در سینمای ایران است. فیلم به افشای بسیاری از مناسبات فاسد و ضد انسانی رایج در مجامع صهیونیستی می‌پردازد. این فیلم همچنین برای اولین بار در جهان فرایند مغزشویی شهروندان اسرائیلی از همان کودکی را نشان می‌دهد. در شکارچی شنبه می‌بینیم که چگونه یک کودک ساده و بی‌آزار تحت آموزش‌های پدر بزرگش تبدیل به یک جانی خوناشام و متوحش می‌شود. هنرمندان ایرانی سریال‌های متعددی هم با موضوع فلسطین ساخته‌اند که معروف‌ترین آنها چشمان آبی زهرا است که از شبکه‌های داخلی و برون‌مرزی تلویزیون ایران به نمایش درآمده است. اما یک نسخه سینمایی هم از روی آن تهیه شد که در برخی محافل از جمله کنفرانس بین‌المللی انتفاضه اکران شد. چشمان آبی زهرا همچون اکثر آثاری از این دست جنایات رژیم صهیونیستی و مصائب ملت مظلوم فلسطین را در قالب یک روایت انسانی و بشر دوستانه روایت می کند. این اثر به کارگردانی سعید سلطانی درباره جستجوی یک گروه پزشکی اسرائیل در اردوگاه های فلسطینی برای یافتن یک کودک است تا چشمان او را به جای چشمان فرزند یکی از مقامات بلندپایه اسرائیل پیوند بزنند. این فیلم روایتی نمادین از به وجود آمدن کشور جعلی اسرائیل است، به این معنا که تئودور به عنوان یک کودک ناقص الخلقه استعاره از رژیم صهیونیستی است که با دزدیدن اجزای سایرین در پی زنده نگه داشتن خود است. این فیلم همچنین بر این واقعیت که اسرائیل بزرگترین قاچاق کننده ی اعضای بدن کودکان است سهم می‌گذارد. پخش چشمان آبی زهرا در سالهای ابتدایی دهه 1380 واکنش‌های فراوانی را در پی داشت، از جمله این که در زمان نمایش این سریال از شبکه جهانی سحر دریافت تصاویر این شبکه در فرانسه قطع شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، farstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
یاد تو میان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، همراهان همدل با برنامه در وادی نور از رادیو دری با شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت،
با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، یکی از سنت‌های الهی رشد و شکوفایی استعدادهای مردم در لابلای حوادث و آزمایش‌های پی در پی است. در این برنامه با سنت امتحان می‌پردازیم. لطفاً توجه بفرمایید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
انسان موجود اندیشمند است که با داشتن قدرت انتخاب می تواند راه حق یا باطل، صلاح یا فساد را آگاهانه انتخاب کند و خود را به سرحد کمال ارتقا داده یا به ذلت و خاری بکشاند. از آنجا که خداوند متعال می خواهد انسانها به مرحله عالی از رشد و تکامل نائل آیند، مسئله آزمایش را بر سر راهشان قرار داده است. امام علی علیه السلام در بیان فلسفه امتحانات الهی می فرمایند خداوند بر روحیات بندگانش از خودشان آگاه تر است، ولی آنها را امتحان می کند تا کارهای خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر گردد.
سبحان الله، سبحان الله.
عزیزان، آزمایش سنت قطعی و دائمی خداوند است و تا روزی که انسان اراده و اختیار دارد ادامه خواهد داشت. سنت امتحان و آزمایش الهی برای همه مردم هست. امام علی علیه السلام برای رفع شک و شبهه کسانی که گمان کنند هرگز امتحان و آزمایش نمی شوند می فرماید: کسی از شما نگوید که خداوندا و تو پناه می آورم از امتحان و آزمایش، زیرا همه به نحو آزمایش می شوند، ولی اگر کسی خواست به خدا پناه جوید، از او بخواهد که او را به آزمون‌های سخت گرفتار نکند. دوستان، آزمایش های الهی به تناسب افراد است. امتحانات برخی افراد سخت و مشکل است، در حالی که برای برخی دیگر آسان تر است. در احادیث اسلامی آمده است که هرچه ایمان فرد به خدا بیشتر باشد، امتحان الهی او در دنیا نیز بیشتر و سخت تر و در نتیجه رشد او بیشتر خواهد بود. به همین دلیل انبیا و اولیای الهی که در عالی ترین مراحل ایمان هستند با سخت ترین امتحانات مواجه بودند، به طوری که افراد عادی از عهده آنها بر نمی آیند. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: شدیدترین بلاها در بین آفریدگان نخست بر پیامبران و سپس به اوصیا می رسد، وانگاه به شبیه ترین مردم به آنها. مؤمن با مقدار نیکی‌هایش آزموده می‌شود. هر که دینش درست و کارش نیک باشد، بلایش شدیدتر است، چرا که خداوند دنیا را برای پاداش مؤمن و یا وسیله عذاب کافر قرار نداده است. کسی که دینش نادرست و کارش سست باشد، بلایش اندک است.
ان فی الجنة نهر لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي حسین و حسن علی و حسین
و حسن. شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه هستند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره های مکی طی 13 سال نازل شده اند. سوره های مکی که یک اصطلاح قرآنی است، به سوره های اطلاق می شود که در شهر مکه بر پیامبر اسلام نازل شده است. اما ویژگی های سوره های مکی از این قرار است: سجده در این سوره ها وجود دارد. هر سوره‌ای که در آن کلا باشد مکیست. با حروف مقطعه مانند الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، ها میم، قاف و نون آغاز می شوند. سوره های مکی کوتاه هستند. آیات مکی بیشتر به توحید و پاکسازی جامعه از بت‌پرستی و شرک نظر دارند. تشریع و قانونگذاری در این آیات بسیار اندک است. در این آیات استناد به سرگذشت و قصص انبیا فراوان است. سوره های مکی دارای اعجاز و بلاغت خیره کننده ای هستند و این آیات دارای خطاب های ویژه ای مانند یا بنی آدم و یا ایها الناس می باشند.
تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت میبخشیم به تلاوت سوره طارق با صدای استاد محمد اللیسی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فليعلم
فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره طارق بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
حبیبه جان کمیلی از نیشابور نوشتند: اگر دلداده اهل وفایی، اگر اهل صفای مصطفایی، اگر با وادی دل آنس داری، اگر رهپوی راه اولیایی، اگر صبح و مسا جویای فیضی، اگر همدل، اگر همراز مایی، بیا تا روز و شب قرآن بخوانیم که دل گیرد ز نورش روشنایی.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور با جناب آقای شجاعی همراه باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 12 و 13 سوره ممتحنه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
أي پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب، که خداوند آمرزنده و مهربان است.
یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور.
ای کسانی که ایمان آورده اید، با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید. آنان از آخرت مایوسند، همان گونه که کفار مدفون در قبرها